امیرالمومنین سلام الله علیه در اون جمله از وصیت نامه به فرزندش فرمود: پسرم، عرض می شود انی لما رأیتنی قد، عرض می شود بلغت سن، پسرم دیدم که عمرم به تعبیر بنده زیاد شده، و ازداد و وهنن، دیدم که ضعف و ناتوانی در من زیاد شده، ترسیدم که نکند بمیرم و ترسیدم که نکند ضعف روحی هم بر من غالب شود، چنون که ضعف بدنی غالب شده و مطالب مفیدی که به درد دین و دنیات میخوره براتون نگفته باشم، لذا عجله کردم و این وصیت رو برای تو گفتم که تو این وصیت رو بگیری که سعادت دنیا و آخرت تو در او. فرمود: ترسیدم که بمیرم و ترسیدم که ضعفی در امور روان من حاصل شود، چنون که در بدن من ضعف حاصل شده، و یا اون که نه، در من ضعفی حاصل نشه، ترسیدم که هوا و حب دنیا و فتنه های دنیا بر تو غلبه پیدا کند، قبل از اینکه هوا و دنیا بر تو غلبه پیدا کند، که مانند شتری سرکش و طاغی بشوی که دیگه حرف حساب به قول بنده سرت نشه. این وصیت نامه رو برای تو گفتم. فإن قلب الحدث كالأرض الخالية، قلب جوان مانند زمین خالی است، هر چرا که بریزی در او میپذیرد، و لذاست که من این موعظه رو به تو کردم. فبادرت که بالادب قبل ان یقصو قلبک، پیش از این که دل تو قساوت پیدا کنه این موعظه رو کردم که به حال تو نافع باشه. مطالبی راجع به این جهت در هفته قبل عرض کردیم. امشب این کلمه رو محتاج به شرح مختصری است. این کلمه رو میخواستم عرض کنم که فرمود به این که از میشود میترسم که فتن دنیا و شهوات بر تو غالب شود و نتیجتاً قساوت دل تو رو بگیرد و دیگه به تعبیر بنده حرف حساب سرت نشه، و به تعبیر بنده از می شود به این که مانند شتری سرکش بشی و قلبت قساوت پیدا کنه که دیگه موعظه و وصیت در تو اثر نکنه. این مطلب یه شرح مختصری عرض می کنم، گرچه روایاتش الا ماشاءالله در انواع و اقسام مباحث مختلف هست. عرض می شود به این که وقتی آدم به روایاتی مراجعه می کنه می بینه، مثلا فرض بفرمایید به این که میگه کسی که زهد کند در دنیا این بصیرت پیدا میکنه، کسی که زاهد در دنیا بشود از میشود خوشگذرانی ها و زر و زیور ها از میشود اعراض کند، این بصیرت و بینایی پیدا میکنه. خب آدم میگه این مثلا چه ربطی داره بصیرت و بینایی با زهد؟ زهد یعنی مثلا از میکنم از تشریفات زندگی انسان اعراض کنه، خیلی از تشریفات زندگی اعراض میکنم، ولی این چیکار داره به بصیرت و فهمیدن و درک؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ تو قرآن میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه شما متقی باشید برای شما فرقان قرار میدیم. فرقان یعنی وسیله برای جدا کردن حق از باطل، وسیله جدا کردن نیک از بد. خب آدم فکر میکنه تقوا چیکار داره به فهمیدن حق و باطل؟ تقوا چه ربطی داره به تشخیص صحیح و غلط و امثال ای که چند تاشو الان میخونم انشاءالله؟ میبینه انسان این حالات و این صفات اخلاقی در درک و فهم انسان اثر دارد. و این یک مطلب بسیار بسیار مهم است. تمام سعادت انسان در درجه اول بستگی به درک و فهم داره. اگر من درک صحیح از چیزی نداشته باشم، امید سعادت نباید داشته باشم. وقت این آیه به ما میگه متقی درک صحیح داره، زاهد درک صحیح داره، دیگران ندارن، که حالا میخونم بعضیش. و این مطلب یه مطلب اساسی و مهم و توضیح زود مختصر و از میشود زود گذرش اینه که علما فرمودن انسان دو جور درک داره، چون که قبلا هم گفتم، یه درک عقل نظری و یه درک عقل عملی. عقل نظری معناش این است که چی صحیحه چی باطله، اینا عقل تشخیص میده. دو دو تا چهار تا عقل میفهمه صحیحه، دو دو تا شیش تا عقل میفهمه باطله. اینو بهش میگن عقل نظری. یه تشخیص دیگر هم عقل داره، عقل میفهمه که چه کاری خوبه و چه کاری بده، چه چیزی حسنه و چه چیزی قبیحه. اینو به این جهت عقل عملی میگن که تشخیص حسن و خوب منشأ برای عمله، محرک آدم. این کار خوبه پس بکن و اون کار بده پس نکن. یا به این اعتبار میگن عقل عملی. عقل دو جور درک داره، یکی درک از میشاد حسن قبر که اسمشو میذاریم عقل عملی، یکی هم درک صحیح و باطل، چه مطلبی درسته و چه مطلبی باطله. این کار عقل. صحیح و باطل، حالا اون صحیح و باطلش باشه، چه چیزی نیکوست و چه چیزی بده، چه کاری رو باید کرد و چه کاری رو نباید کرد، این رو اون عقلی تشخیص میده که بستگی ها و ارتباط نادرست نداشته باشه. این که همه شاید شنیده باشید حب و شی یعمی و یسن، دوستی چیزی چشم و کور میکنه، گوش و کر میکنه. برای چیه؟ آدم که به یک چیزی علاقه داره، به یک کسی علاقه داره، عیباشو نمیبینه، با یک کسی که بعد خوبیاشو نمیبینه. این بر همینه، همین که خوبیاشو ندید قهرن ازش تشکر نمیکنه، اگر بدیهاش رو ندید قهرن از او دوری نمی کنه. این ارتباط پیدا می کنه. خب باشه یعمی و یسم، من عشق شیئن، امیر المؤمنین می فرماید من عشق شیئن اعشا بطره و امرز قلبه، کسی که عاشق چیزی شود چشمش پوشیده میشه و قلبش مریض میشه. کسی که عاشق دنیا باشه، اونی که مطلوبشه میره دنبالش. ای بهش بگو. دو سه تا روایت میخونم براتون، انشاءالله مطلبش واضح میشه. از میشود به این که الهوا، الهوا ضد العقل، هوا و هوس ها، میل ها و خواهش ها، این ضد عقل، با عقل ناسازگاره، جور در نمیاد. از می شود به این که در روایت دیگر امیرالمومنین می فرماید من لم یملک شهوته لم یملک عقله، کسی که مالک شهوتش نباشه مالک عقلش نیست. اختیار عقلش دست خودش نیست. من مکرر این مثال رو زدم، به یه محصل بگو کار خوب برای تو چیه، ازش بپرس. اگر در شرایط عادی باشه حرف حساب عالیش بشه، میگه برای کار لازم ترین کار من این است که وقتی از مدرسه اومدم بشینم تکالیفمو بنویسم، درسمو حاضر کنم، مطالعه کنم، مذاکره کنم، این کار خوبه که به درد من میخوره. حالا ولی یه وقت منه تو خیابون یه منظره ای رو میبینه، داره میر، کجا داری میری؟ تو که میگوید یه کار خوب نیست که بشینم مطالعه کنم. بابا ول کنه حرفا، داره میر. این الان عقلش نمیتونه کار کنه. من لم یملک شهوته لم یملک عقل، این مالک عقلش نیست. و این رو مطلبیست از می کنم اینا شرح داره. بزرگان فرمودن که هر یک از خواسته ها و کمالات و غرایز انسان غلبه پیدا کنه، بقیه قوا خادم اون میشن. کسی که عقلش قوی باشه تمام قوا در خدمت عقل در میان، کسی که شهوتش قوی باشه عقل هم میشه نوکر شهوت، یه نقشه میخواد بکشه که جلوی این شهوت به نتیجه برسه. کسی که طالب ریاست باشه عقلش هم میشه طالب ریاست، میخواد یه نقشه بکشه که چجوری بهتر رئیس بشه. یه عقل کجا؟ عقلی نمیمونه. این شعرهای ما مثلا شیخ سعدی و اینا بیچاره این همین روایات خوب حالیشون شده، گاهی شعر میگن ولی این خود روایت از میشاد به این که شیخ سعدی ظاهرن میگه به این که بله میگه حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند بصر گرچه بیناست مرد. اگه یه جا گرد خاک شد دیگه آینه کاری رو نمیبینی، گچکاری سقف رو نمیبینی، چشم وازه اما نمیبینی. این هوا، این شهوات، این خواسته ها مثل اون گرد و غباره، نمیذاره چشم کار کن، نمیذاره چشم کار کن. اللهم صل علی محمد.